سلام به شما که برای یادگیری عمیق اینجا هستید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از مهارت‌های واقعاً بنیادی توی پرستاری، یعنی گزارش نویسی. چه شما تازه کارتون رو شروع کرده باشید، چه یه پرستار با تجربه باشید، این مهارت واسه مراقبت ایمن و خوب از بیمار خب حیاتیه. منابعی که داریم برای این بررسی عمیق هم جزوه‌های آموزشی معتبر هستن، هم به خصوص محتوایی که وبسایت شیفتا تولید کرده. شیفتا میدونید یه سایت تخصصی خیلی خوبه برای آموزش کادر درمان، و هدفمون اینه که نکات کلیدی این منابع رو با هم مرور کنیم، نکاتی که هم واسه شروع کار لازمه هم مهارت پرستارای با تجربه رو بالاتر میبره.
دقیقاً همینطوره. ببینید، گزارش نویسی فقط نوشتن چند تا کلمه نیستش. خیلی فراتر از این حرفاست. این یه سند قانونی مهمه. مهمترین ابزار ارتباط بین اعضای تیم درمانیه و خب در نهایت نشون میده کیفیت مراقبتی که شما دادین چی بوده. یه گزارش خوب و دقیق میتونه بهترین مدافع شما باشه، میدونید، توی مسائل قانونی، و کمک میکنه بهترین مراقبت واسه بیمار ادامه پیدا کنه.
پس عالیه. بیاین شروع کنیم. ببینیم یه گزارش پرستاری استاندارد چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چطور میتونیم این مهارت کلیدی رو تقویت کنیم، چه اول راه باشیم چه وسط های مسیر حرفه‌ایمون. واسه شروع خیلی ساده اگه بخوام بپرسم گزارش نویسی پرستاری دقیقا یعنی چی؟
خب به زبون ساده یعنی شما اطلاعات، اتفاقات، چیزایی که میبینید و کارهایی که برای بیمار میکنید رو بنویسید و ثبت کنید. ولی چطوری؟ باید واضح باشه، دقیق باشه و تا جایی که میشه مختصر. هدف اصلیش اینه که خب هر کسی از تیم درمان که گزارش شما رو میخونه بتونه خیلی سریع بفهمه وضعیت بیمار چیه و چه مراقبت‌هایی گرفته. سادگی و خوانایی اینجا خیلی مهمه، خیلی.
آهام. و این اهمیتش فقط اینه که یه کاری رو بایگانی کنیم یا نه دلیل عمیق‌تری هم پشتشه؟
نه اصلا، خیلی عمیق‌تره، اهدافش زیاده. اولا با گزارش میتونیم روند درمان و وضعیت بیمار رو دنبال کنیم. دوم این که یه سند قانونی معتبر درست میکنیم که هم از بیمار محافظت میکنه هم از خود کادر درمان. بعد به تشخیص بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر واسه درمان کمک میکنه. و یه چیز دیگه، ابزاریه که باهاش کیفیت مراقبت‌ها رو میسنجیم. و یه نکته کلیدی که میخوام همه پرستارا، مخصوصا اونایی که تازه شروع کردن، خوب به خاطر بسپارن، چیزی که ثبت نشده انگار هرگز انجام نشده. اینو فراموش نکنید.
وای، این جمله آخر خیلی مهمه. چیزی که ثبت نشده انگار انجام نشده. خب پس چه چیزایی یه گزارش معمولی رو تبدیل میکنه به یه گزارش خوب، یه گزارش استاندارد و علمی؟ گفتید منابع روی 6 تا ویژگی کلیدی خیلی تاکید دارن، انگار پایه‌های اصلی کار هستن. میشه اینا رو باز کنیم؟
حتماً. اولین و شاید بشه گفت مهمترین پایه اکچوال هستش. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط چیزی رو بنویسید که با حواس پنجگانتون دریافت کردین. چیزی که دیدید، شنیدید، بو کردید، لمس کردید یا اندازه‌گیری کردید. همین.
یعنی نباید برداشت شخصی یا حدس و گمان خودمون رو بنویسیم. مثلا نگیم به نظر میاد بیمار مضطربه.
دقیقاً، عالی گفتید. به جای قضاوت یا تفسیر، رفتار عینی رو توصیف کنید. مثلا به جای اینکه بنویسید مضطرب به نظر میرسه، خب بنویسید بیمار بیقراره، دستاش میلرزه، هی سوال تکراری میپرسه. میبینید این یه مشاهده است. یا به جای افسرده به نظر میرسه، چیزایی که واقعاً دیبید رو بنویسید. مثلا بیمار میگه حوصله حرف زدن نداره، تماس چشمی نمیگیره، بیشتر وقتا ساکته و به یه نقطه خیره شده. این یعنی گزارش شما بر اساس شواهد عینیه، نه حس شما.
آها، کاملا منطقیه. گزارش باید عینی باشه. ویژگی دوم چیه؟
پایه دوم دقت هست. اطلاعات باید 100% دقیق و قابل اعتماد باشن. این یعنی چی؟ یعنی از مقادیر و اندازه‌گیری های دقیق استفاده کنیم. به جای اینکه بگیم مایعات کافی خورد، بنویسیم توی 8 ساعت گذشته 360 سیسی مایعات خوراکی دریافت کرد. دقیق. یا به جای زخم بزرگی داشت، بنویسیم زخم به ابعاد 5 در 3 سانتی متر در ناحیه، حالا هر ناحیه‌ای که هست.
درسته. در مورد استفاده از اختصارات چی؟ گاهی وسوسه میشیم برای سرعت بیشتر ازشون استفاده کنیم.
نقطه خیلی مهمیه. ببینید، باید فقط و فقط از علائم اختصاری استاندارد استفاده کنیم. اونایی که بیمارستان یا مرکز درمانی تایید کرده و حتی همونها را هم باید درست بنویسیم. املای درست داشته باشن. اختصارات نامفهوم یا غیر استاندارد میتونن باعث خطاهای خیلی بدی بشن. دقت همچنین یعنی ثبت کنیم که چه کاری انجام شده، کی انجامش داده و دقیقاً چه ساعتی. و آخرش هم امضای خانا با اسم کامل، سمت، تاریخ و ساعت دقیق. اینا همه جزئی از دقت گزارشه.
پس حقیقت و دقت شدن دو تا ستون اول. سومی چیه؟
سومین ویژگی completeness and conciseness هستش. شاید اولش یکم متناقض به نظر بیاد، آره؟ ولی نیست. گزارش باید هم جامع باشه، هم خلاصه. یعنی همه اطلاعات لازم و مهم در مورد وضعیت بیمار و مراقبت‌ها توش باشه، اما از کلمات اضافه، جملات طولانی و اطلاعاتی که ربطی ندارن پرهیز کنیم. اینجوری خوندنش سریع و راحت میشه.
میشه یه مثال بزنید که این تعادل بین کامل بودن و مختصر بودن رو بهتر بفهمیم؟
بله، حتماً. توی یکی از منابع یه مثال مقایسه خوب بود برای وضعیت پای چپ بیمار. گزارش طولانی کلی جزئیات تکراری داشت، اما گزارش مختصر و مفیدش این بود: انگشتان پای چپ گرم و صورتی، پرشدگی مویرگی ناخونها کمتر از 3 ثانیه، نبض پشتی پایی دورسالیس پدیس قوی و قابل لمسه، بدون ادم یا قرمزی. ببینید، هم اطلاعات کامله، هم خیلی خلاصه و سر و راسته.
آها، عالی بود این مثال. ویژگی چهارم چیه؟
چهارم، پویا بودن یا بهنگام بودن، currentness. یعنی چی؟ یعنی گزارش نویسی باید بلافاصله یا خیلی زود بعد از اینکه چیزی رو مشاهده کردید یا کاری رو انجام دادید ثبت بشه، نه اینکه بذاریم آخر شیفت یا کلی تأخیر بیفته.
خب چرا اینقدر مهمه که سری ثبتش کنیم؟
چون تأخیر توی ثبت میتونه واقعا خطرناک باشه. فرض کنید فشار خون بیمار افت کرده، خب ولی شما دیر ثبتش میکنید. این میتونه باعث بشه اقدامات لازم واسه بیمار دیر انجام بشه. این خوب نیست. اتفاقای مهم مثل تغییر توی علائم حیاتی، دادن دارو، هر تغییر ناگهانی توی وضعیت بیمار و رویدادهای مثل پذیرش، انتقال، ترخیص یا حتی فوت بیمار باید فوراً ثبت بشن به صورت جاری.
درسته. پس چهارم شد به هنگام بودن. پنجمین ویژگی؟
پنجم، سازماندهی، organization. اطلاعات باید منظم و طبقه بندی شده باشن. یه ساختار منطقی داشته باشن. معمولا فرمای استانداردی که توی بیمارستان ها هست به این سازماندهی کمک میکنن. هر بخشی از اطلاعات باید جای خودش نوشته بشه. اینجوری بقیه اعضای تیم میتونن راحت روند بیمار رو دنبال کنن و گیج نشن.
و میرسیم به آخرین ویژگی کلیدی، ششمی.
و ششم، شش. محرمانه بودن، confidentiality. این دیگه خیلی واضحه ولی فوق‌العاده مهمه. اطلاعات پرونده پزشکی بیمار کاملا محرمانه است. هم وظیفه اخلاقی ماست، هم وظیفه قانونیمون که از این اطلاعات محافظت کنیم. فقط افراد مجاز توی تیم درمانی باید بهش دسترسی داشته باشن. به هیچ وجه نباید اطلاعات بیمار رو به افراد غیر مرتبط گفت، حتی همراهان بیمار، مگر اینکه خود بیمار صراحتا اجازه داده باشه. کپی کردن برگه‌های پرونده هم فقط با اجازه کتبی و رسمی خود بیمار ممکنه.
بسیار خوب. این 6 تا ویژگی واقعا چارچوب یه گزارش خوب رو مشخص کردن. حقیقت، دقت، کامل و مختصر بودن، به هنگام بودن، سازماندهی و محرمانگی. خب، حالا که میدونیم یه گزارش خوب چه شکلیه، روش‌های مختلفی هم داریم واسه اینکه این اطلاعات رو ساختار بدیم و ثبت کنیم. میتونیم به چند تا از روش‌های رایج اشاره کنیم.
بله، حتماً. چند تا روش اصلی واسه سازماندهی ثبت گزارش‌ها هست که خوبه بدونیم. یکی روش سنتی یا منبرمدار Source Oriented Record هستش که خب توی خیلی از بیمارستان‌ها استفاده میشه. اینجا هر گروه تخصصی، مثلا پزشک، پرستار، فیزیوتراپی، آزمایشگاه و یه بخش جدا توی پرونده دارن و گزارش‌هاشون رو اونجا می‌نویسن. هر کی جای خودش.
روش دیگه ای هم هست که شاید ساختارش فرق کنه؟
بله، یه روش دیگه هست به اسم روش مشکل مدار POMR Problem Oriented Medical Record. همونجوری که از اسمش معلومه این روش تمرکزش روی مشکلات بیماره، نه اینکه کی اطلاعاتو ثبت کرده. معمولاً 4 تا بخش اصلی داره، یکی پایگاه داده هاست که اطلاعات اولیه توشه، یکی لیست مشکلات بیماره، یکی برنامه مراقبت اولیه برای هر مشکله و آخرش راد داشتای پیشرفت که نشون میده مشکلات چطور دارن حل میشن.
جالب شد این روش مشکل مدار. برای ثبت همین یادداشتای پیشرفت فرمت‌های خاصی هم وجود داره؟
دقیقاً. چند تا فرمت رایج هست واسه نوشتن یادداشتای پیشرفت progress notes، چه توی روش POMR چه حتی جداگونه. یکیشون SOP یا SOPI هست. اینا حروف اول کلمات هستن. S یعنی اطلاعات ذهنی، سابجکتیو، چیزایی که بیمار میگه. O اطلاعات عینی، ابجکتیو، چیزایی که ما میبینیم و اندازه میگیریم. A بررسی و تحلیل ما، assessment، یعنی تشخیص پرستاری یا نتیجه گیری ما. و P برنامه ریزی، planning، یعنی کارهای بعدی. گاهی وقتا I برای اقدامات انجام شده، intervention، و E برای ارزشیابی، evaluation هم بهش اضافه میشه که میشه SOPI. این ساختار خیلی شبیه فرایند پرستاریه.
پس SOP یا SOPI یه ساختار منطقی داره. فرمت دیگه ای هم هست؟
بله. یکی دیگه PI هست. اینم مخففه. P برای مشکل، problem، یعنی تشخیص پرستاری. I برای اقدامات، intervention، و E برای ارزیابی، evaluation. فرق اصلیش با SOP اینه که تمرکزش مستقیماً روی تشخیص پرستاریه و اون بخش assessment یا بررسی جدا رو نداره. معمولاً کنارش از فلوشیت ها استفاده میکنن واسه ثبت چیزای روتین مثل علائم حیاتی که دیگه هی تکرار نشن توی گزارش اصلی.
آها، پس پای بیشتر روی خود مشکل پرستاری تمرکز داره.
همینطوره. و یه روش دیگه هم هست به اسم Focused Charting، ثبت متمرکز. این روش لزوماً روی یه مشکل خاص تمرکز نمی‌کنه، بلکه روی یه کانون توجه، فوکس، مربوط به بیمار متمرکز میشه. این کانون توجه میتونه یه تشخیص پرستاری باشه یا یه علامت مثل درد یا یه اتفاق خاص مثل افتادن بیمار یا هر تغییر مهمی توی وضعیتش. ساختارش هم معمولاً 3 قسمتیه: دیتا، داده‌های عینی و ذهنی، اکشن، اقدامات پرستاری و ریسپانس، پاسخ بیمار به اقدامات، که بهش DAR هم میگن.
بله. پس انتخاب روش بستگی به شرایط داره انگار. مثلا واسه یه پیگیری یه مشکل پرستاری مشخص شاید PI خوب باشه. واسه ثبت اتفاق یا یه نگرانی کلی‌تر فوکس چارتینگ، درسته؟
بله، دقیقاً همینطوره. هر کدوم جای خودش کاربرد داره و میتونه مفید باشه.
خب اینا روش‌های نوشتاری بودن، ولی ما توی بیمارستان فقط نمی‌نویسیم که. گزارش‌های شفاهی هم خیلی نقش مهمی دارن، مگه نه؟ چه انواعی دارن این گزارش‌های شفاهی و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
دقیقاً. گزارش شفاهی واسه انتقال سریع اطلاعات خیلی ضروریه، مخصوصاً موقع تعویض شیفت یا توی موقعیت‌های اورژانسی. چند تا نوع اصلی داره. 1. گزارش تعویض شیفت، Change of Shift Report. این شاید مهمترین و پرتکرارترین نوع گزارش شفاهی باشه. هدفش اینه که پرستار شیفت قبل مسئولیت مراقبت و اطلاعات کلیدی بیمار رو به پرستار شیفت بعد منتقل کنه. این میتونه توی یه جلسه کوتاه، کانفرانس بین پرستارا باشه یا کنار تخت بیمار انجام بشه که بهش میگن راند کنار تخت، bedside report.
این راند کنار تخت چه مزیتی داره به نظرتون؟
مزیتش اینه که خود بیمار هم میتونه مشارکت کنه، حرف بزنه، پرستار جدیدم میتونه همون لحظه وضعیت بیمار رو ببینه و سوالاشو بپرسه. خیلی تعاملی تره. در هر صورت چه کنفرانس، چه کنار تخت، گزارش تعویض شیفت باید مختصر باشه، مفید باشه، دقیق باشه و روی تغییرات و نیازهای فعلی بیمار تمرکز کنه.
خب، نوع دوم گزارش شفاهی؟
دو، گزارش تلفنی، تلفن ریپورت. خب وقتهایی پیش میاد که لازم اطلاعاتی رو سری به پزشک یا یه بخش دیگه بدیم یا ازشون اطلاعاتی بگیریم. مثلا یه نتیجه آزمایش خیلی مهم و بحرانی رو میخوایم به پزشک بگیم.
اینجا چه نکته‌ای خیلی حیاتیه که اشتباهی پیش نیاد؟ سوء تفاهم نشه؟
مهمترین نکته اینه که مطمئن بشیم اطلاعات واضح و درست منتقل شده. حتما باید ثبت کنیم که کی چه ساعتی با کی صحبت کرده و دقیقاً چه اطلاعاتی رد و بدل شده. اگه دستوری هم تلفنی میگیریم اونم باید خیلی دقیق ثبت و بعداً تایید بشه که این میبرتمون به نوع بعدی.
که میشه دستورات تلفنی.
بله، سه. دستورات تلفنی، telephone orders، این یکی دیگه خیلی حساسه. معمولاً بین پزشک و پرستار اتفاق میفته. برای اینکه خطاهای خطرناک پیش نیاد، حتماً، تأکید میکنم حتماً، دستوری که تلفنی میشنوید رو دوباره واسه پزشک تکرار کنید و تایید بگیرید. به این میگن read back. بعدش باید فوراً اون دستور رو توی برگه دستورات پزشک بنویسید و مشخص کنید که دستور تلفنی بوده و اسم پزشک رو هم بنویسید. این دستور حتما باید توی اولین فرصت، معمولا 24 ساعت توسط خود پزشک امضا بشه. یه کار خوب دیگه هم اینه که اگه بشه یه پرستار دیگه هم دستور تلفنی رو بشنوه و امضا کنه. یه جور چک دوباره میشه.
آه، خیلی نکته ایمنی مهمیه این چک دوباره. نوع چهارم گزارش شفاهی؟
چهار، گزارش انتقالی، ترانسفر ریپورت. وقتی بیمار رو از یه بخش به بخش دیگه یا حتی به یه بیمارستان دیگه منتقل می کنیم، باید یه گزارش کامل و جامع به پرستار یا تیمی که بیمار رو تحویل می گیرن بدیم. این گزارش باید خلاصه وضعیت بیمار، تشخیصش، کارهای مهمی که انجام شده، وضعیت فعلیش، مشکلاتش، نیازهای مراقبتی خاصش و داروهایی که می گیره رو شامل بشه.
و نوع پنجمی هم مونده؟
بله. 5. گزارش حوادث، incident report. این گزارش برای ثبت اتفاقای غیر منتظره یا خطاهایی هست که برای بیمار پیش اومده یا نزدیک بوده پیش بیاد و آسیب بزنه. مثلا بیمار افتاده یا توی دادن دارو اشتباهی شده. هدف اصلی این گزارش پیدا کردن مقصر نیست، بلکه اینه که بفهمیم چرا این اتفاق افتاده و ازش یاد بگیریم تا دیگه تکرار نشه. باید خیلی عینی و دقیق بدون قضاوت شرح بدیم چی شد، کی شد، وضعیت بیمار قبل و بعدش چی بود، چه کارهایی انجام دادیم و به کی اطلاع دادیم.
بسیار خوب. پس انواع گزارش شفاهی رو هم شناختیم. حالا میرسیم به یه مفهوم یکم تخصصی تر که با افزایش تجربه پرستاری اهمیتش بیشتر هم میشه. تشخیص پرستاری. گزارش نویسی بر اساس تشخیص پرستاری دقیقاً یعنی چی؟
ببینید، تشخیص پرستاری در واقع اون قضاوت بالینی هست که پرستار در مورد پاسخ بیمار یا حتی خانوادهش به مشکلات سلامتی واقعی یا بالقوه انجام میده. این تشخیص ها پایه و اساس انتخاب مداخل پرستاری ما هستن. یعنی ما بر اساس این تشخیص ها تصمیم میگیریم چه کاری انجام بدیم تا به نتیجه دلخواه برسیم. فرقش با تشخیص پزشکی اینه که تشخیص پزشکی روی خود بیماری تمرکز داره، ولی تشخیص پرستاری بیشتر روی واکنش و تجربه بیمار نسبت به اون بیماری یا وضعیت سلامتیش متمرکزه. سه تا نوع اصلی هم داره.
چه انواعی؟
یکی تشخیص بالفعل اکچوال هست، یعنی مشکلی که همین الان بیمار داره و ما علائم و نشانه هاش رو میبینیم، مثلا اختلال در الگوی خواب. دومی تشخیص احتمالی یا در معرض خطر هست. اینجا بیمار الان مشکل رو نداره، ولی یه سری عوامل خطر داره که باعث میشه احتمال اینکه به اون مشکل دوچار بشه زیاد باشه. مثلا در معرض خطر عفونت برای بیماری که زخم باز داره. هدفمون اینجا پیشگیریه. و سومی تشخیص ممکن هست. وقتی که ما به وجود یه مشکلی شک داریم ولی هنوز اطلاعاتمون کافی نیست که تاییدش کنیم، نیاز به بررسی بیشتر داره.
و فرم بیان این تشخیص ها معمولاً چطوریه؟ شما به یه مثال اشاره کردید، اختلال تغذیه کمتر از نیاز بدن مربوط به بی‌اشتهایی.
بله، معمولاً ساختارش دو قسمتیه، مشکل پلاس علت یا اتیولوژی، یا گاهی سه قسمتیه، مشکل پلاس علت پلاس علائم و نشانه ها. قسمت اول خود مشکل یا پاسخ بیمار رو میگه، برچسب تشخیص. قسمت دوم که معمولاً با عبارت مربوط به related to یا مثلاً همانطور که با شواهد مشخص میشود از evidenced by وصل میشه، علت یا عوامل مرتبط با اون مشکل، اتیولوژی یا علائم و نشانه هایی که اون تشخیص رو تایید میکنن مشخص میکنه. اینکه اتیولوژی رو درست تشخیص بدیم خیلی مهمه، چون اقدامات پرستاری ما باید دقیقاً همین علت ها رو هدف بگیرن تا بتونن مؤثر باشن.
بسیار عالی. این بحث تشخیص پرستاری واقعاً یه دید عمیق‌تری به گزارش نویسی میده. خب حالا بیایم سراغ چند تا موقعیت خیلی خاص و پرتکرار توی کار بالینی. ثبت این موارد جزئیات خیلی زیادی داره و فکر میکنم اینجا نکاتی هست که حتی برای پرستارای خیلی با تجربه هم مرور کردنش مفیده. شاید بد نباشه دوباره اینجا بگیم که منابعی مثل وبسایت شیفتا، shifta.ir میتونن برای پیدا کردن جزئیات دقیق‌تر در این موارد خاص مرجع خیلی خوبی باشن.
حتماً ثبت دقیق توی موقعیت‌های خاص فوق‌العاده مهمه. بیایید چند تا مورد کلیدی رو با هم مرور کنیم، البته با تمرکز روی اصول اصلیشون. اول دارو درمانی. اینجا دیگه دقت حرف اول و آخره. باید اسم کامل دارو، دوز دقیقش، راه مصرفش، مثلا وریدی، عضلانی، خوراکی و ساعت دقیق دادن دارو و واکنش بیمار چه خوب چه بد ثبت بشه. اگه تزریق، محل دقیق تزریق، مثلا عضله دلتوئید راست مهمه. اگه دارو رو توی سرم می‌ریزیم، نوع و حجم اون مایه پایه و سرعت اینفوزیون هم باید نوشته بشه. یه نکته فوق‌العاده مهم، رعایت پروتکل داروهای پرخطره. اینا معمولاً نیاز دارن که دو تا پرستار چکشون کنن و امضا کنن. و خب البته اگه بیمار نخواست دارو رو بگیره یا خدای نکرده خطای دارویی پیش اومد، باید با صداقت و دقت کامل ثبت بشه.
در مورد خطای دارویی فقط ثبت کردنش کافیه یا کار دیگه‌ای هم باید انجام بدیم؟
نه، فقط ثبتش کافی نیست. باید بنویسیم که بعد از خطا چه کارهایی واسه بیمار انجام دادیم، به پزشک و سرپرستار اطلاع دادیم، زمانش رو هم بنویسیم و معمولاً باید فرم گزارش خطا هم پر کنیم و اینا همه توی پرونده ذکر بشه.
درسته. خب، مورد بعدی گزارش درد.
گزارش درد. درد چون یه تجربه ذهنیه، ثبتش یکم چالشیه. باید حتما از ابزارهای استاندارد استفاده کنیم، مثل مقیاس عددی 0 تا 10 یا اون مقیاسای چهره‌ای واسه بچه‌ها یا کسایی که نمیتونن حرف بزنن. علاوه بر شدت درد، باید محل دقیقش، کیفیتش، مثلا تیز، مبهم، سوزشیه، چی درد رو کم یا زیاد میکنه، چه کارایی براش انجام دادیم، هم دارویی با اسم و دوز دارو، هم غیر دارویی مثل تغییر وضعیت یا ماساژ، و از همه مهمتر پاسخ بیمار به این کارا چی بوده، همه اینا باید ثبت بشه.
پس فقط نمره درد کافی نیست، باید کل ماجرا رو شرح بدیم.
دقیقاً. مورد بعدی گزارش CPR یا همون احیای قلبی ریوی. این یکی از حیاتی ترین گزارش هاست. باید فوق‌العاده دقیق و با زمانبندی کامل باشه. زمان دقیق شروع ایست قلبی یا تنفسی، زمان شروع CPR، نوع ریتم اولیه قلب و تغییراتش، زمان و دوز دقیق تمام داروهایی که داده شده، زمان و انرژی دیفیبریلاسیون، شوک الکتریکی، کارهایی که انجام شده مثل لوله گذاری و وصل کردن به دستگاه تنفس، پاسخ بیمار به هر کاری که میکنیم، مثلا نبضش برگشت یا نه، وضعیت مردمکهاش، کی پزشک رسید، اسم اعضای تیم احیا و نتیجه نهایی موفق بود یا نه و ساعت پایان عملیات، همه اینا باید با دقت ثبت بشن. معمولا فرمای مخصوصی هم برای این کار هست.
واقعا ثبت CPR خودش یه مهارت جدید انگار.
بله دقیقاً. به خاطر اهمیت پزشکی و قانونیش، دقت و کامل بودن گزارش CPR خیلی خیلی حیاتیه.
و موارد خاص دیگه؟
اصول مشابهی واسه موارد دیگه هم هست، مثلا اکسیژن تراپی، چرا شروع شد، چطوری داده میشه، چقدر، پاسخ بیمار چی بود، مراقبت از زخم، اندازش، ظاهرش، ترشحاتش، نوع پانسمان، انواع سونداژها، چرا گذاشته شده، سایزش، چقدر مایه خارج شده، واکنش بیمار، مراقبت‌های قبل و بعد از عمل جراحی و گزارش موقع ترخیص بیمار. توی همه این موارد اصل همونه، ثبت دقیق مشاهدات عینی، کارایی که انجام دادیم، زمان دقیق و پاسخ بیمار. برای اینکه جزئیات کامل و چکلیست های مربوط به هر کدوم داشته باشید، بهترین کار مراجعه به منابع آموزشی معتبر و راهنماهای بالینیه. همونطور که گفتید وبسایت شیفتا هم میتونه اینجا خیلی کمک کننده باشه.
پس به طور خلاصه توی تمام این موقعیت های خاص، همون اصول اولیه دقت، کامل بودن، به هنگام بودن و عینی بودن همچنان لازمه. فقط باید جزئیات بیشتری که مربوط به همون موقعیت خاصه رو هم اضافه کنیم. حالا برای اینکه یه جمع‌بندی از اصول کلی داشته باشیم، چه نکات کلیدی دیگه‌ای هست که باید همیشه توی ذهنمون باشه تا گزارشمون تا حد ممکن بی‌نقص باشه؟ این نکات انگار یه چک‌لیست نهایی میشن واسه همه پرستارا، چه تازه کار چه با تجربه.
بله، چند تا نکته کلیدی دیگه هست که به عنوان اصول عملی خیلی مهمن. سری مرورشون کنیم. همیشه با خودکار آبی یا مشکی خانا بنویسید. مشخصات بیمار رو بالای هر صفحه حتما چک کنید که درست باشه. از ساعت 24 ساعته استفاده کنید. مثلا بنویسید 14:30، نه 2:30 بعد از ظهر. یه اشتباه رایج. هرگز کاری رو قبل از اینکه انجامش بدید ثبت نکنید. اول انجام بدید بعد ثبت کنید. فقط کارهایی رو ثبت و امضا کنید که خودتون انجام دادید یا مستقیم روش نظارت داشتید. کار کسی دیگری رو شما امضا نکنید. اگه چیز غیر عادی دیدید یا وضعیت بیمار یهو تغییر کرد، بلافاصله هم ثبتش کنید، هم به صورت شفاهی به مسئولش، پزشک یا سرپرستار بگید. زمان اطلاع رسانی رو هم حتما توی گزارش بنویسید. اگه پزشک دستوری داده ولی شما نتونستید اجراش کنید، حتما با ذکر دلیل دقیق توی گزارش بنویسید چرا اجرا نشد. اگه اشتباهی نوشتید چطوری درستش کنیم؟ روی اون کلمه یا عبارت غلط یه خط بکشید، طوری که هنوز خونده بشه چی بوده. کنارش بنویسید استرار یا ارور. بعد عبارت درست رو با تاریخ و ساعت و امضای خودتون اضافه کنید. به هیچ وجه لاک غلطگیر نزنید یا سیاهش نکنید.
این نحوه اصلاح اشتباهی خیلی مهمه. چون اگه لاک بگیریم یا خط خطی کنیم، ممکنه فکر کنن میخواستیم چیزی رو پنهون کنیم.
دقیقاً، هدف شفاف بودنه. نکته بعدی، بین خطای گزارشتون جای خالی نذارید. وقتی گزارشتون تموم شد، یه خط ممتد تا آخر سطر بکشید که کسی نتونه چیزی بعداً اضافه کنه. فقط از اختصارات استاندارد و مورد قبول استفاده کنید. اگه شک دارید، کامل بنویسید. آموزش‌هایی که به بیمار و خانواده‌اش میدید و اینکه چقدر یاد گرفتن رو حتماً ثبت کنید. این بخش خیلی مهمی از مراقبته که گاهی فراموش میشه. و در نهایت هر بار که گزارشتون تموم میشه با مهر نظام پرستاری و امضای خانا که شامل اسم کامل و سمتتون باشه ببندینش. رعایت مداوم همین اصول هم کیفیت گزارش رو بالا میبره، هم ایمنی بیمار رو تضمین میکنه.
این چک‌لیست نهایی واقعا عالیه و کاربردی بود. خب حالا میرسیم به بخشی که شاید یکم نگران کننده باشه ولی خیلی خیلی مهمه. عواقب قانونی گزارش نویسی نادرست. این موضوعیه که به خصوص برای پرستارهای با تجربه تر که مسئولیتاشون سنگین تره اهمیتش دوچندان میشه. اگه این اصولی که گفتیم رعایت نشه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
بله، متاسفانه عدم رعایت این اصول میتونه منجر به مشکلات قانونی جدی بشه، هم برای خود پرستار هم برای کل تیم درمان و بیمارستان. ببینید، پرونده پزشکی و به خصوص گزارش‌های پرستاری اولین و مهمترین سندی هستن که اگه شکایتی بشه یا مشکل قانونی پیش بیاد میرن سراغش و دقیق بررسیش میکنن. مواردی که میتونن زنگ خطر باشن و مشکل قانونی درست کنن اینا هستن. هستند. گزارشی که با استانداردهای حرفه‌ای پرستاری جور در نمیاد. گزارشی که نیازهای بیمار یا مراقبت‌هایی که بهش داده شده رو درست نشون نمیده. اگه اطلاعات ناقص باشه، زد و نقیض باشه یا نامفهوم باشه توی گزارش. اگه موارد غیر عادی، تغییرات مهم توی وضعیت بیمار یا کارایی که در جواب اون تغییرات انجام دادیم ثبت نشده باشن. اگه دستورات پزشکی و اینکه چطور اجرا شدن دقیق ثبت نشده باشن. اگه جاهای خالی زیادی بین خطا باشه که این شک رو ایجاد کنه که شاید بعداً چیزی اضافه شده. هر جور خط خوردگی ناجور، استفاده از لاک غلطگیر یا ناخوانا بودن گزارش. اگه تاریخ و ساعت دقیق برای هر گزارش یا هر کاری که انجام میدیم نباشه. و مهمتر از همه، هر چیزی که نشون بده صداقت نداشتیم یا سعی کردیم حقیقتی رو پنهون کنیم یا چیزی رو قبل از اینکه اتفاق بیفته ثبت کردیم.
پس واقعاً این جمله درسته که پرونده کامل، دقیق و صادقانه بهترین وکیل مدافع ماست. و این نکته هم مهمه که بگیم ندونستن قوانین مربوط به گزارش نویسی مسئولیتی رو از ما کم نمی کنه. درسته؟
دقیقاً همینه. هر کلمه، هر عدد، هر امضا، حتی هر جای خالی توی پرونده میتونه توی یه دادگاه یا کمیته انضباطی علیه ما یا به نفع ما استفاده بشه. ثبت دقیق و اصولی نشون میده که ما صلاحیت داریم، دقت داریم و مسئولیت پذیریم و این بهترین راهه برای محافظت از خودمون و البته از بیمارامون.
خب فکر میکنم یه کاوش واقعا عمیق و جامعی داشتیم توی دنیای گزارش نویسی پرستاری. از اون اصول اولیه‌ای که برای هر پرستار تازه‌کاری حیاتی شروع کردیم و رسیدیم به جزئیات و نکاتی که برای پرستارای با تجربه تر توی موقعیت‌های پیچیده و از نظر قانونی خیلی اهمیت داره. امیدوارم این بررسی برای شما در هر مرحله ای از مسیر حرفه‌ایتون که هستید واقعا مفید بوده باشه.
نکته کلیدی که میخوام دوباره تأکید کنم اینه که گزارش نوشتی یه مهارته، یه مهارت اکتسابی. و مثل هر مهارت دیگه‌ای با تمرین مداوم، با توجه به جزئیات و با بروز نگه داشتن دانشمون بهتر و بهتر میشه. این چیزایی که گفتیم فقط یه مرور بود بر اصوله. یادگیری توی این زمینه هیچ وقت تموم نمیشه.
کاملا درسته. و یه بار دیگه هم یادآوری میکنم که بخش زیادی از محتوای این بحثمون با استفاده از منابع آموزشی معتبر و همینطور محتوای خیلی خوبی که وبسایت shifta.ir تهیه کرده آماده شده. اگه میخواید توی هر کدوم از این مباحث عمیق‌تر بشید یا به چک لیست‌ها و آموزش‌های بیشتری توی زمینه پرستاری و بقیه حوزه‌های درمان دسترسی داشته باشید، حتما به وبسایت شیفتا با آدرس shifta.ir سر بزنید. واقعا منبع ارزشمندی برای همه کادر درمان.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که تا اینجا با ما بودید و به این موضوع مهم فکر کردید. ببینید الان دیگه کم کم پرونده‌های الکترونیک سلامت یا EHR دارن جای پرونده‌های کاغذی رو میگیرن، درسته؟ به نظرتون این سیستم‌های الکترونیک چه چالش‌ها و چه فرصت‌های جدیدی توی زمینه گزارش نویسی پرستاری ایجاد می‌کنن؟ آیا کار ما رو راحت‌تر می‌کنن یا شاید پیچیدگی‌های جدیدی به وجود میارن؟ این یه سوال خوبیه که میتونید در ادامه بهش فکر کنید و شاید موضوع کاوش بعدی خودتون باشه.
ممنون از اینکه در این بررسی عمیق امرای ما بودید. تا کاوش بعدی.